اما آنها اشتباه کرده بودند. آنها امید و نگرانی مردم را دست کم گرفته بودند. مردم در جستجوی کوچکترین نشانی بودند تا جرأت پیدا کنند و به آیندهشان اعتماد کنند. آنها غم غربتی را که در وجود مردم این جهان بود فراموش کرده بودند. مردم در انتظار ظهور یک تصویر معنوی بودند، در انتظار یک قدرت روحانی تا بتوانند چشم امیدشان را به آن بدوزند. ماجرای مستأجر مخفی در جراید با برخوردی خوب و حتی پر احساس روبرو شد و سرمقاله مجله تاید هم با لحن خوبی از آن یاد کرد. در مجله چنین نوشته بودند: 48 ساعت است که به زیر سنگ‌های آسمان خراش ایست ریور مردی خود را به دست مرگ سپرده و این چنین مردم را به یاری طلبیده تا فکر ناب و زیبا را به عمل درآورند. ما می‌دانیم که سازمان ملل متحد نه یک تولید کننده بی نام و نشان است و نه یک آسیاب عظیم بحث و مجادله. سازمان ملل انگار روحی است در تن ما و از این پس نمی‌توانیم از کنار این آسمان خراش بگذاریم بی اینکه قلبمان از درد فشرده نشود. جانی سرمقاله روزنامه را با حرص و ولع خواند. بعد دستهایش را صلیب‌وار روی سینه‌اش گذاشت و با حرکت سر طره گیسویش را از روی چشمانش پس زد و با حرکت زیبایی که به چانه‌اش داد گفت:
اینجوری خوب شد. منو به اندازه سازمان ملل جدی گرفتن. اما سازمان ملل هنوز از خواب بیدار نشده. چیزی که ثابت شده اینه که انگار هنوز به اندازه کافی مچل نشدن.
فرانکی آهی کشید و گفت:
اوه جانی من، مبادا خودتو برای مچل کردن اونا خیلی ناراحت کنی.
کابای خوب ما با صورتی گرفته گفت:
حقیقت اینه که شهامتشو نداشتم. باید یک کمی به مقدارش اضافه کنم.
فرانکی با صدای بلند گفت:
آه جانی من مراقب باش. اصلا این کارو دوست ندارم. پدر بزرگی بیچاره تو یادت بیاد که داروی سحرآمیزی تو بازار میفروخت و بعد مجبور شد روی اجساد مقتولانش قدم برداره؟ همون اجسادی که با قیر و پر اندود شده بودن؟
جانی گفت:
پدر بزرگ من زود به دنیا آمد. اون یکی از پیشکسوتهای سازمان ملل بود. تو راه رای سازمان ملل اسم اون باید با عزت و احترام برده میشد. های چه سخنرانی های فوق‌العاده‌ای میتونست پشت این بلندگو بکنه.
بعد ناگهان دستهایش را به هم زد.
آها! فکری به خاطرم رسید.
رئیس بزرگ هوپی با نگرانی پرسید:
باز هم؟
و دهانه چپق را به ناگهان از دهانش بیرون آورد. همه به دورش جمع شده بودند. پیپکین مکانیک، میزرابسکی تعمیرکار شوفاژ و سانیبوی آشغال جمع‌کن با احترام و امید نگاهش می‌کردند. جانی آرام گفت:
واسم یه ماشین پشم‌زنی بیارید با یه جفت عینک فلزی و یه چرخ پشم‌ریسی و یه شمد تمیز و یه کاسه پر از خاکستر.
دیگران با دهانی باز نگاهش می‌کردند.
زود باشید دیگه، عجله کنید. چون اونا حاضرن تا بیخوبانشون گول بخورن، پس ما هم باید یه چیزی بابت پولی که میگیریم بهشون بدیم.
و این چنین بود که نیم ساعت بعد، وقتی گروه بخ آ با عجله تمام توسط سانیبای آشغال جمع کن به نهانگاه وارد شد، نمایش عجیبی را به چشم دید. پسر عزیز تگزاس جدید و معنوی روی زمین چهار زانو نشسته، شمدی به جای عبا روی تن برهنه‌اش انداخته و سرش را هم تراشیده بود. و ملاقات کنندگان را از پشت عینکی که نوک دماغش قرار داشت نگاه می کرد و پش می رسید. کبوتر را روی پایش گذاشته بود و هر از گاهی یک مشت خاکستر از کاسه بر می داشت و روی سر تراشیدش می پاشید. فرانکی کنارش نشسته بود و یک ساری زمردی رنگ پوشیده بود. رئیس بزرگ هوپی اسب متفکر روی زمین نشسته بود، موهایش را با پرهایی که به عقب رفته بودند زینت داده بود و چپقش را محکم به لبانش می فشرد. جیم استیل مانند تخته نجات به دستگاهش چسبیده بود و یک عکس انداخت. بلیس آنچنان سیگار برگش را محکم میان دندانهایش فشار داد که سیگارش له شد. گلدنبوم چشمانش را به آسمان دوخت، کلاه از سر برداشت و آن را محکم به سینه‌اش فشرد و به سادگی گفت:
خدای شکرت که همچین کردی.
بلیس زیر لب گفت
این همون شکل و قیافه یه که باباش پس انداخته.
جیم استیل در عالم رؤیا زمزمه کنان گفت
منو به یاد کسی میندازه، اما نمیدونم چه کسی.
بلیس گفت
یه شکل و قیافه روحانی و بزرگ و زیبای دیگه، 5 حرف داره، با گاف شروع میشه.
یادت اومد؟
همه ی عمرش هم اعتصاب قضا کرده بود، اما آخر سر با تیره تفنگ از دست رفت.
گلدن بوم گفت
5 حرف با گاف شروع میشه،
یه تصویر روحانی و بزرگ و زیبا،
دوتام نیست.
بلیس گفت
یکیش هم نداریم، چه برسه به دوتا.
کابوی کبوتر را به سویشان گرفت تا را ببوسند. بعد گفت
به تموم دنیا خبر بدید که جوانای آمریکایی از گذشته مادیگریشون بریدن و در نتیجه به سوی دستیابی ارزش‌های واقعی روانن. ما از سر فروتنی انتقادهای سازنده‌ای رو که از سوی هند و اروپا از ما میشه میشنویم. ما از ماشینامون شرم داریم، از یخچالامون شرم داریم، از صنایع ماشین سازیمون شرم داریم و از پیشرفتی که در جهت انرژی اتمی کردیم شرم داریم. بیایید برای همیشه از تاریخمون صرف نظر کنیم و با هم بگیم من مقصرم. به سینه هامون بکوبیم و به دنیا اعلام کنیم از این به بعد با عزمی راسخ و با همون نیرو در خدمت فرهنگ زندگی داخلیمون خواهیم بود. به یوگا، سیر و سیاحت، خوندن اساسنامه سازمان ملل و خوندن باهتی واترا میپردازیم. همینطور بی غرض و کاملا رها به نگرانی های مربوط به نتایج این کارم فکر میکنیم.
چیزی که از همه بدتر بود این بود که جانی تمام این حرف ها را با لهجه قدیمی تگزاس بیان میکرد، همان لهجه‌ای که مدت های مدیدی نشانه اعتماد به صلح کل روح بود. جیم استیل دستگاهش را زمین گذاشت و با دستی لرزان پیشانیش را پاک کرد. به نظر می رسید که انگار نظارگر ورود پرتمطراق کرمی به داخل میوه باشد. عکس های فرانکی و جانی در صفحات اول تمام روزنامه های شب نیویورک چاپ شد. کابوی خوب ما با سر تراشیده پوشیده از خاکستر، نیمه اوریان به زیر شمدش که کبوتری را به سینه می فشرد و فرانکی در کنارش ایستاده، ساری زیبای زمردی رنگی پوشیده و دستش را روی شانش گذاشته بود. افسانه ها حکایت از آن داشتند که ماجراهای جدید فرانکی و جانی، وارث لیندبرگ، آمریکا به راه‌های رفته 30 ساله دوباره نگاه می‌کند و باز هم به سادگی. ضد موشک معنویت غرب در آسمان رنگ امید را به نمایش گذاشته. واکنش مردم طولی نکشید، اما در اینجا هم این واکنش به هیچ وجه همانی نبود که جانی از پیش حد زده بود. جمعیتی به هم فشرده و مستقبل که از گرمای آرمانگرایی به جنب و جوش افتاده بود، شبان روز ساختمان ایست ریور را احاطه کرده بود. هزاران انسان شجاع چشم به آسمان دوخته بودند و از خستگی امیدی یأس‌آلود اما پابرجا می گریستند. گروه های مهندسان از هر سو آسمان خراش را می کاویدند. به دیوارها گوش می چسباندند و در جستجوی مردی با کبوتر بودند که به زیر توده عظیم سنگ و شیشه و به زیر 32 طبقه خالی پنهان بود. زنده به گور در زیر میلیون‌ها و میلیون‌ها اوراق خطابه و اعتراض‌های ناب و حل و فصل‌های رایگان، به زیر میلیون‌ها و میلیون‌ها کاغذ چاپی، این مرد با کبوتر که در نظر میلیون‌ها انسان نمادی بود از امید محتضرشان. در تمام دنیا جهاد کابوی آرمانگرای تگزاس که با گرسنگی آغاز شده بود توجه و علاقه شدیدی را برانگیخته بود. لو ژورنال نوشت فرانسه باز هم یک موقعیت استثنایی را از دست داد. فرانسه کاملا قادر بود از این جنبش بزرگ پیروی کند، جنبشی که عظمت آن ریشه در ضعف و در رد برنامه‌های متداول مادیگرایی در ایالات متحده دارد. تمام سازماندهی‌های سیاسی، متفکران معاصر ما، روشنفکران و اقتصاد ما را به سوی این رسالت معنوی رهنمون می‌شوند. 3500 کارمند آسمون خراش با احساسی عمیق از این حرکت جانی استقبال کردند. به خصوص کارکنان دونپایه ثابت کردند که هنوز حس اعتماد در سازمان دست نخورده باقی مانده. چون به نظر نمی آمد که کسی از نهانگاه آرمانگرای جوان با خبر باشد، فوراً این قضیه برای همه عادی شد
به خصوص نزد کارکنان زن که انگار بر حسب تصادف در گوشه های ساختمان دسته های کوچک گل در لیوان های آب دیده می شد. طبعاً مقداری تشنجات عصبی به وجود آمد که غیر قابل اجتناب بود. دختران جوان وحشت زده از مستراح ها بیرون می آمدند. جانی در حالتی باور نکردنی خودش را به آنها نشان داده بود. دبیر کل تراکنار و همکاران نزدیکش در پشت درهای بسته از دیده ها پنهان بودند و ساعات فجیعی را می گذراندند که باید در اینجا به تفصیل شرح دهیم. از ساعت 6 صبح، یعنی ساعتی که بخش جراید اولین نسخه های روزنامه هایی را که با عناوین بزرگ حضور مستأجر مخفی را در سازمان ملل اعلام کرده بودند برایش فرستاد، دبیر کل تراکنار خود را به دست پزشکان سپرد. حدود یک بعد از ظهر به حد کفایت سلامتیش را باز یافته بود تا با مشاوران اصلیش مشورت کند. او از ایشان خواست:
آروم باشید آقایون، آروم. خانم منشی، شما هم 20 قطره والرین روی تکه قندی بریزید و به من بدید. میخوام نمونه کامل از آرامش به دنیا اهدا کنم، حتی اگه از این آرامش بمیرم. سازمان ملل باید به دنیا
20 قطره والرین روی تکه قند.
خب چی میگفتم؟ کجا بودم؟
بکتیر آرام گفت:
میگفتید که ما نباید دست و پامونو گم کنیم.
همینطور آقایون، اگه عقیده منو بخواید، این قصه ایه که روزنامه ها علم کردند. اونا میخوان به فعالیت های سازمان یه چیز دیگه هم قاطی کنن، عامل مورد توجه بشریت. اونا قطعا درباره اتاقی که تو این ساختمون گم شده شنیدن و برای بی‌اعتبار کردن ما این قصه رو ساختن. میخوان نشون بدن که ما تو خونه خودمونم نمیتونیم خودمونو پیدا کنیم. اما این امکانم هست که در میان ما شخص خیال بافی هم باشه که خودش رها کرده تا مقابل چشمای ما از گرسنگی بمیره. نگرانی از اینه که توجه همه به ما جلب شده. من همیشه گفتم که محل اصلی سازمان ملل نباید توی نیویورک باشه. باید اونو در جایی به دور از مراکز پر جنب و جوش پنهان می کردن. توی محل نهانی که می تونستیم بین که شناخته بشیم به اون وارد بشیم و بتونیم به راحتی به دور از نگاه های کنجکاو توش زندگی کنیم. جایی توی جنگلی با مناظر زیبایی تو اطرافش، یه ایستگاه آب معدنی، گوسفندهای سربزیر، گیاه و سبزی.
شروع کرد به گریستن. بکتیر که کت و شلوار توئید شیکی پوشیده بود، پیپش را آرام روشن کرد، دودش را بیرون داد و گفت:
خیلی خوب دوست عزیزم، به خودتون بیایید. سازمان ما مأمور برقراری صلح تو جهانه و برای این کار اول باید صلح رو در درون خودمون برقرار کنیم و به جوشش های این دنیای دون با وارستگی و شفافیت نگاه کنیم. این حرف منو باور کنید که تمام این دگرگونی ها مانع از خوندن پرندگان نمیشه. و به قول عمر خیام ما، تا وقتی انسان‌ها بتونن هر روز صبح پنجره‌هاشون رو به روی پرندگانی که می‌خونن باز کنن، دیگه منتظر چه اتفاقی هستن و دیگه از دنیا چی می‌خوان.
دبیر کل تراکنار به نظر عصبی می‌آمد.
به، اینم از دلیل و برهان شما. خوب می‌بینم که بار مسئولیت صلح جهانی رو به روی دوشتون حس نمی‌کنید.
بکتیر گفت:
این رو به عهده پرندگان بگذارید، شما مسئولش نیستید.
پرایز ورسی گفت:
هنوز از این جستجوها نتیجه نگرفتید؟
هیچ نتیجه ای. ادامه داره. باز هم جلوی تمام 2500 پنجره ساختمون 2500 کارمند گماشتم تا همشون تو یک لحظه 2500 پرچم سازمان ملل رو تکون بدن. و اول اینکه برای بالا بردن روحیه خوبه، بعدم این که اگه یه پنجره رو به این قضیه دیدیم، خب فورا میتونیم اتاق گم شده رو پیدا کنیم. این فکر از کمیته عملیاتی من بود، اما نتیجه ای نداشته.
گروه پرندتون چه میکنن؟
هیچی. تو ساختمون میگردن، با چکش به دیوارا میزنن، به دیوارا گوش میکنن تا ببینن جایی صدای تو خالی نده. اما همه جا از بالا تا پایین صدای تو خالی میده.
پس اولین چیزی که باید بدونیم اینه که آیا این پسرک تو کارش صادقه یا نه. شاید فکر میکنه سازمان ملل میتونه صلح تو جهان مستقر کنه.
تراکنار با کراهت گفت:
یه بچه 5 ساله هم میدونه که ما تو این کارا به شدت ناتوان
هستیم. البته این مربوط به یه بچه 5 ساله نمیشه، بلکه به یه روشنفکر جوون آمریکایی ربط پیدا میکنه و قادره که این قضیه رو بپذیره. برجت، من میدونم که مسئله ظریفیه. باید روی نوک پنجه پا را رفت و تمام دیپلمات ها میدونن که اگه روی پنجه پاد را بری میتونی بیشتر و دورتر بری.
پس چه باید کرد؟ فرض کنیم همونطور که گفتید این قضیه به یک واقع‌گرای مسلم آمریکایی مربوط میشه. اینا از باقی گروه ها عصبی ترن و وقتی که ما در حال بحث و مجادله هستیم اون واقعا داره از گرسنگی میمیره. و اون وقت واکنش ما چیه؟ دوستان، بیایید از همین حالا به رسوایی این قضیه فکر کنیم. سازمان ملل بوی جنازه رو حس میکنه. جنازه مردی که میان امعا و احشاش پنهان و گم شده. اون مثل نمادی از امیده که به آرامی به سوی مرگ میره.
و شروع به گریه کرد. بکتیر آرام گفت:
خیلی خوب چارلی، خیلی خوب، بس دیگه.
پرایزورسی هم به آرامی گفت:
من یه راه حل عملی پیش پاتون میذارم.
چون اولین واکنش مردم به نظر مساعد میاد، پس چرا این جوون پرشروع به آهستگی به طرف خودمون نکشونیم؟ به هر حال اون با این اعتصاب قضاش مردم دنیا رو دعوت کرده تا به ما کمک کنن. به هر حال اون از عشق به سازمان ملل میمیره و این بسیار زیباست. به نظر میاد که عقیده مردم جهان جدا از سازمان ملله. خب چرا از این موقعیت برای تأثیر تخیلها و دوباره زنده کردن شعله محتضر استفاده نکنیم؟
بکتیر دانا سرش را به تلخی به زیر انداخت و گفت:
اضافه کنم که مشکل حضور این جوان در میان ما مثل اغلب مشکلات اینجا به آرامی و به تنهایی از بین خواهد رفت. بخار میشه و در فضا از بین میره. اون وقت حقیقت و پایداریشو از دست میده و با یک تجرید تبدیل میشه. کافیه که بذاریم فضای این محل کار خودش رو بکنه.
پس فعلا به من پیشنهاد میکنید که طبق معمول عمل کنم؟
این به نظر من بهترین راه حله.
یعنی هیچ کاری نکنیم؟
هیچ کاری نکنیم.
تراکنار به راحتی آهی از دل برکشید و با لحنی محکم گفت:
بسیار خوب، پس فوراً دستورات لازم رو خواهم داد.
اما اگر اعتصاب قضای اعلام شده ی مردی با کبوتر باعث وحشتی عظیم در نزد دبیر کل شد، برخلاف آن در سازمان ملل مردی بود که اندکی موفق شده بود شادمانیش را پنهان نگاه دارد. این مرد ایوان ایوانوویچ آیدا اخنیم، نماینده اتحاد جماهیر شوروی بود. از زمانی که خبر حضور کابای آرمانگرای آسمان خراش به روزنامه ها رسید، ایوان ایوانوویچ آیدا اخنیم شروع کرد به پیمودن طول و عرض دفتر کارش. در حالی که مارش قدیمی ارتش روسی را زیر لب زمزمه می کرد، گروم پوبیدی رزدا وایسیا، که معنایش این است و حال تندر پیروزی آوا در داده، درباره واکنشی که باید در برابر این مسئله از خود نشان می داد با بی‌صبری منتظر دستورالعمل مسکو بود. و بالاخره چون حد زد که اهمیت این اتفاق در کرملین احساس نشده، بیش از این نتوانست طاقت بیاورد و با وجود نصایح محافظه‌کارانه زنش برای خوشبینی طبیعی خودش راهی باز کرد و تلگرافی نوشت:
غرب کاپیتالیست در برابر برنامه‌های سائق آسای سوسیالیسم در دنیا بیش از پیش از حقیقت رو گردان است و به آرمانگرایی پناه آورده. کاملا امکان دارد که اعتصاب قضای آرمانگرای جوان تگزاس به دنبالش اعتصاب عمومی تمام کشور را در بر گیرد. در این مورد اقتصاد آمریکا به فوریت متلاشی خواهد شد. مصرف به صورت افقی در خواهد آمد و تولید به جهشی آشکار تن خواهد داد. به خصوص اگر اعتصاب کارخانه ها را هم فرا گیرد. همچنان که از ته دل چون این آرزوی را می کنیم. بیشترین تشویقمان را در این جهان معنوی و تحریم مادی آمریکا بدون هیچ مراعاتی متوجه کسی کنیم که این روزها نام
گاندی غرب را به خود اختصاص داده. بی تردید این که می گویند با یک گل بهار نمی شود درست است، اما به نظر مشکل می آید که اولین نشانه های تشنج اقتصادی قابل پیشبینی آمریکا را منکر شویم. تشنجی که از مدت ها پیش توسط نوابقی همچون مارکس و لنین در افق دوردست به وضوح دیده شده بود.
در همون حال در اتاقکی که دیواری از آجر قرمز داشت جنب و جوشی مدام برقرار بود. جانی که روی مبلش نشسته بود لباس حوله بکسرها را به تن و سیگار برگ بزرگی به لب داشت و بین دو راند مبارزه با حریفی که قول داده بود یک بار برای همیشه بقایای جسدش را هم بگزد تجدید نفس می‌کرد. آخرین نسخه روزنامه‌ها را می‌خواند و جواب نامه‌هایی را که از اطراف و اکناف برایش می‌رسید به فرانکی دیکته می‌کرد. نامه‌ها اغلب به سادگی با عنوان فرانکی و جانی و به مرحمت سازمان ملل فرستاده می‌شد و کارمند اداره پست سازمان که هوادار ایشان بود نامه‌ها را پنهانی برای آنها می‌آورد. مبارز جوان کمی رنگ پریده و آشفته بود چون اولین روزهای مبارزه به نظرش کمی مشکوک آمده بود. برخلاف پیشبینی او به جای قهقهه خنده خاص آمریکایی‌ها در زیرزمینش، یعنی همون جایی که مرد جوان مصمم به تنهایی به پشتیبانی از یک فکر زیبا و اصیل برخاسته بود، نشانه های از محبت و ستایش و هزاران پیام مشوق دریافت کرده بود. جانی بل اجبار دانست که آرمانگرایی در آمریکا موفق بوده و قویاً بیش از آنچه که فکر می کرده قلب هموطنانش را تسخیر کرده و دانسته بود که ساده‌لوحی مردم هم ظاهراً حد و حدودی ندارد و علت این مبارزه به نظرش نامطمئن می آمد. سعی داشت که شکست غیر مترقبه و نگرانیش را در زیر چهره قابل اعتماد و مبارزه طلب پنهان کند. حساب چک ها و حواله ها را می رسید که ستایشگرانش به مناسبت کمک و حفظ کار و عمل و پشتیبانی از آرمان نامیرای سازمان ملل برایش فرستاده بودند. سیگار برگش را می جوید و غرغر کنان می گفت:
برحال کار ما بیشتر از اون که فکرشو می کردیم داره مشکل میشه. اما موفق میشیم. ما داریم پول میسازیم و این اصل کاره. دست کم به پدرم ثابت میشه که من آرمانگرا هستم. آره. فقط تو پاکتای امروز صبح 5000 دلار بوده.
اما فرانکی به نظر مطمئن نمی آمد. چینی به بینی کوچک پر از ککومکش داد و تکرار کرد:
خب آره دیگه، من نگرانم. یعنی جانی، تا وقتی که تو اینجا هستی من آرامش ندارم و تا وقتی که تو با این پرنده لعنتی اینجا نشستی من نگران خواهم بود. تو برام قسم خورده بودی که بین تو و سازمان ملل همه چیز تموم شده و با نشون دادن این کبوتر نمیتونی به من ثابت کنی که هنوز یک کابوی واقعی هستی و غیر از افکار زیبا هنوز چیزای دیگه ای هم برات باقی مونده.
رئیس بزرگ هوپی اسب متفکر با متانت گفت:
دختر جوان، آی دختر جوان، احترام ریش سفید منو نگه دار.
فرانکی فریاد زد:
گوره بابای ریش سفید شما، شاید موهای من سفید نشده باشه اما حداقل این حقو در مورد بعضی از مسائل دارم.
در کنار جانی دیگر مستأجران مخفی سازمان ملل با کت و شلوارهای چارخانهشان نشسته بودند. آنها اغلب مورد مشورت سازمان قرار می گرفتند، البته به نسبت مشخصات تخصصشان در رفتارهای آرمانگرایی. در میان آنها کلاپی فروشت متخصص انتخابات دموکراتیک و جمع‌آوری رأی در رأی‌گیری‌های مهم بود و شابسی ماکسی متخصص امداد فنی و جنبش‌های ناسیونالیستی و میهنی، حقوق بشر و واگذاری حقوق ملل به خودشان بود و رودی میتیو که تخصصی در کاری نداشت اما به خوبی خودش را ارائه میداد چون همیشه دستش روی قلبش بود و قادر بود به خوبی با حالت شریف و صمیمیش اعتمادها را به خود جلب کند. و مهمتر از همه هری موشه بود که واقعا خود خودش بود. سازمانده بزرگ و مبتکر و کارگر واقعی و محرک تمام جنبش‌های آرمانگرایی که همه مردم با احترام به حرفایش گوش می‌کردند. جانی که ابروانش را در هم کشیده بود تکرار کرد:
آره، من تا اونجایی که لازم باشه پیش میرم. پیش میرم تا چشم مردم باز بشه، حتی اگه به جرم کلاهبرداری برم به زندون.
هری موشه قدمی به جلو گذاشت و در حالی که سبیلش را تاب میداد گفت:
خانم ها، آقایون، به من اجازه بدید همین حالا این اطمینان رو به شما بدم و به شما بگم که خطری جانی ما رو که همین جا حضور داره تهدید نمی کنه. چون اعتماد عموم رو به خودش جلب کرده و همین باعث میشه فراتر از هر سوء ظنی قرار بگیره. آل کاپون همیشه به من میگفت هری، اولین کاری که در هر عمل باید انجام داد جلب اعتماد، عشق، حس لطیف و افکار زیباست. حق با اون بود. بدون محبت و بدون آرمانگرایی هرگز کاملا موفق نمیشید و همه عمرتون یک متقلب حقیر باقی میمونید. اما اگه واقعا بخواید فراتر برید و اگه بخواید مثل این جنی یا مثل سازمان ملل بلند نظر باشید، اولین چیزی که لازم دارید اعتماده. باید اعتماد رو به میون مردم ببرید، اعتماد مردم رو جلب کنید و بذارید مردم به شما اعتماد کنن. این همون حرفیه که لینکلن هم میزد و حرفیه که منم میزنم. چون اگه به مردم اعتماد نکنید، مردمم به شما اعتماد نخواهند کرد و همیشه شما رو زیر نظر خواهند داشت. پس خانم ها و آقایون، به همین دلیلی که من به جانی شما که در اینجا حضور داره میگم که بدبین نباشه و خیال نکنه بالاخره کارش به زندان میکشه، بلکه باید خلاف اینو فکر کنه. یعنی اعتماد کنه، خودشو باور داشته باشه و مردم رو باور کنه. باید مردم رو باور کرد، چون در این صورت مردم هم شما رو باور میکنن و آغوششون رو به روی شما باز میکنن. در صورت لزوم پیرن تنشون هم به شما میدن و در این صورت که کارا درست انجام میشه. کشوری بزرگ، دموکراسی و پیشرفت.
چشمانش رو پاک کرد چون به شدت احساساتی شده بود. و کلاپی فروشت هم انقدر تحت تأثیر قرار گرفته بود که ساعتش را به او اهدا کرد. انبوه عظیم مردم حلقهشان را به دور ساختمان آسمان خراش فشرده تر کردند و با شوق فراوان در انتظار خبر از کسی بودند که آنچنان مصمم شعله آتشین سازمان ملل را در دستانش گرفته بود. اما در روزهایی که از پی آن آمدند، پیشرفت اوضاع کمتر بر وفق مراد جانی بود. البته به هیچ وجه تقصیری متوجه جانی نبود، بلکه به جهت نتایج غیر منتظره ارتباطات بسیار پیچیده‌ای بود که میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برقرار بود. البته کبوتر هم کمی مقصر بود، همان کبوتری که جانی پر احساس دوستش می داشت و به این که بداند ریشه‌ای در آشفتگی‌های جدی داشت، آشفتگی‌هایی که باید در اینجا از آن صحبت کرد.